منسجم یا راهبردی عملی برای پیروزی سریع نداشت و زمانی که درگیری به جنگی فرسایشی تبدیل شد مشخص کردید که این ایرانی ها هستند، نه امریکایی ها و اسرائیلی ها که تقریبا همه که برگ های برنده را در اختیار دارند. هزاران نفر در مادرید پایتخت اسپانیا در اعتراض به تجاوز نظامی به ایران راهپیمایی کردند. معترضان دست نوشته‌هایی همچون نه به جنگ، پایگاه‌های ناتو از اسپانیا خارج شود و مرگ بر ترامپ و صهیونیسم در دست داشتند. در کل آلمان هم شماری از ایرانیان در تجمعی با محکوم کردن تجاوز نظامی به ایران تاکید کردند که فقط جمهوری اسلامی از تمامیت ارضی ایران حفاظت کرده است. در انگلیس هم تظاهرات ضد جنگ برگزار و حمله به مردم از زیرساخت‌های ایران محکوم شد. در نیجریه هم شماری از مسلمانان با حمله تصاویر شهدای مقاومت راهپیمایی حمایت از ایران برگزار کردند. همزمان با عید سعید فطر، مردم کراچی پاکستان در پویشی مردمی با اهدای گل ضمن نکوداشت قائد شهید امت اسلامی، میثاقی دوباره با آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای بستند. شهر گلگت در شمال پاکستان هم صحنه کم نظیر حضور صدها نمازگزار و اعلام بیعت با آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی بود. در این تجمع پرشور حاضران با سر دادن شعار آمادگی کامل خود را برای فداکاری در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت اعلام کردند. آقای پاک نژاد وزیر نفت ضمن تاکید در صرفه‌جویی حامل‌های سوخت گفت با توجه به سفرهای نوروزی هیچ گونه مشکلی در تأمین سوخت وجود ندارد.
شنبه 16 اسفند حوالی ساعت 22، 4 تأسیسات ذخیره‌سازی بنزین و مرکز انتقال فرآورده‌های نفتی تهران و البرز با هدف ایجاد اختلال و هرج و مرج در میان مردم مورد حمله رژیم صهیونیستی آمریکایی قرار گرفت.
در مقاطعی توی این جنگ ما به ناچار به دلیل بازارایی ساختار انتقال و توزیعی که داشتیم ناچار بودیم چند روز محدودیت‌هایی رو در مصرف سوخت در استان تهران و البرز اعمال کنیم.
وضعیت چطوره؟
خوبه.
کارت شخصی یا جایگاه؟
کارت شخصی عزیزم.
تأسیساتی که با توجه به آسیب‌های ناشی از جنگ در کمترین زمان ممکن عملیاتی شد.
طبیعتاً با هر نوع بحرانی ما مواجه بشیم در مجموعه صنعت نفت با همتی که عزیزانمون دادن این امکان رو داریم که تدبیر کنیم و انشالله تلاش کنیم که کمترین چالش برای مردم عزیزمون پیش بیاد.
تو این شرایط خاص همدلی انرژی پویشی است که صنف جایگاهداران سی‌ان‌جی در استان تهران و البرز به راه انداختن.
دیدی چی زده؟
نه.
عرضه رایگان سوخت.
بله درست.
همدلی انرژی اینجوری ها. الان سوخت زدیم پولی دریافت کردن؟
نه رایگانه.
میگم تو این شرایط چی کاری لازمه ما مردم بکنیم تا از این شرایط؟
ببین خدمت به مردم نعمته. به هر شخصی، به هر انسانی، هر کی باشه. مخصوصا الان که شما این کار را انجام میدید بزرگترین نعمت برای ما.
وزیر نفت گفت با توجه به سفرهای نوروزی هیچ گونه مشکلی در تامین سوخت وجود ندارد.
عزیزانی که عازم سفر هستند به استانهای شمالی هیچ گونه دغدغه‌ای در ارتباط با تامین سوخت نداشته باشند. در سمت تهران هم که خوب میبینید پمپ بنزین ها روان و خلوت خدمات سوخت رسانی داره انجام میشه و به لطف خدا ان شاء الله ادامه خواهد داد.
شما رسیدین، شما آخرین نفر بودن، یکی دو نفر اومدن پشت سر.
آره آره.
عادیه یا نه؟
نه عادیه، همه چیز وضعیت عادیه.
با کارت تاکسی میزنی چند تا میزنی؟
30 تا.
الان چند تا دی؟ 23.
آره 23.
30 تا رو میتونی بزنی؟
آره راحت.
کاهش استفاده از خودروهای شخصی و عدم ترددهای غیر ضرور این موضوعی هست که به هر حال کمک میکنه به اینکه ما بتونیم مدیریت مصرف بکنیم.
جاسم ثمری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور روسیه در پیامی به آقای پزشکیان با تبریک فرارسیدن نوروز تصریح کرد روسیه دوست وفادار و شریک قابل اعتمادی برای تهران باقی می‌ماند. رئیس جمهور آذربایجان هم در پیامی به رئیس جمهور کشورمان با تبریک فرارسیدن نوروز به دولت و ملت ایران بر تلاش‌های مشترک به منظور تقویت مناسبات دولتی و همکاری میان جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. رؤسای جمهور قزاقستان و بلاروس در پیام‌های جداگانه فرارسیدن عید نوروز و آغاز سال 1405 شمسی را به رئیس جمهور و مردم ایران تبریک گفتند. قاسم ژومارف نوکایف رئیس جمهور قزاقستان با ابراز نگرانی از وخامت اوضاع در منطقه تاکید کرد اطمینان دارم ایران این دوره دشوار را با بردباری، خردمندی، وحدت و همبستگی پشت سر خواهد گذاشت. رئیس جمهور قزاقستان با تاکید بر ضرورت پیشگیری از تشدید تنش‌ها و حل و فصل وضعیت موجود از راه‌های دیپلماتیک آمادگی خود را برای مشارکت در آن اعلام کرد. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس هم در پیام خود با بیان اینکه ایران همچنان با شجاعت به مبارزه با چالش‌های بیرونی دشوار ادامه می‌دهد تاکید کرد: اطمینان دارم مردم فرزانه ایران با تکیه بر تجربه بزرگ خود که حاصل قرن هاست بر همه سختی‌ها با شجاعت پیروز خواهند شد و حق خود را برای ادامه مسیر استقلال و حاکمیت حفظ خواهند کرد. چند خبر ورزشی. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای بازی دوستانه با کاستاریکا و نیجریه از امروز در آنتالیای ترکیه آغاز می شود. تیم ملی فوتبال ایران در آغاز برنامه سه ماهه خود برای حضور در جام جهانی 2026 امریکا شب گذشته از مرز زمینی راهی ترکیه شد. تکلیف تراکتور تنها نماینده فوتبال ایران در لیگ نخبگان آسیا مشخص شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا به باشگاه‌های حاضر در لیگ نخبگان اعلام کرد دور یک چهارم نهایی این لیگ در منطقه غرب آسیا اواخر ماه جاری بدون تغییر به صورت تک بازی به میزبانی عربستان برگزار خواهد شد و تراکتور ایران با شباب الاهلی امارات روبرو می شود. تراکتور ایران از صدر و دوحیل قطر، الهلال، الاهلی و الاتحاد عربستان، شباب الاهلی و الوحده امارات تیم‌های حاضر در مرحله حذفی فوتبال لیگ نخبگان آسیا در منطقه غرب هستند که قرار بود مسابقاتشون به صورت رفت و برگشت در اسفند برگزار شود، اما به دلیل تهاجم آمریکایی و صهیونی به ایران موفق شد. طبق بررسی آخرین داده‌های هواشناسی تا 10 روز آتی با عبور متناوب جریانات مرطوب غربی، انتظار بارش‌های سنگین باران همراه با رعد و برق و تگرگ و همچنین وزش باد شدید در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان، فارس، ایلام، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بخش‌های از لرستان، کردستان، کرمانشاه و نقاط از سیستان و بلوچستان اصلا دور از انتظار نیست. از تردد در مسیر رودخانه‌های فصلی خودداری و از سفرهای برون شهری به شدت دوری کنید. و ما امروز دوشنبه سوم فروردین، سوم شوال و 23 مارس است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:40 و طلوع آفتاب ساعت 6:04 بامداد است. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
نظام استعمار چهره‌ایست پنهان در نقاب فریب، با لبخند سخن از تمدن می‌گوید و با دست پنهان ریشه های استقلال ملت‌ها را می‌برد. همواره بر سفره ملت‌های مظلوم نشسته و خون و عرق آنان را سرمایه زراندوزی خیش کرده است. استعمار نه نشانی از پیشرفت دارد و نه بویی از انسانیت. آنچه بر جای می‌گذارد سراب وعده‌ها و ویرانه ای از حقیقت است.
سیاست و قدرت در غرب، ببینید این به طور کلی من اینو به شما عرض بکنم، این نتیجه مطالعات فراوان و مشاهده تجربیات خودمون و تجربیات دیگرانه. من عرض میکنم سیاست و قدرت در غرب، در دولت‌های غربی، هم از آمریکا و اروپا، هم ظالمه، هم زورگوست، هم بی‌منطقه، هم زیاده خواهه. اینه، هیچ منطقی سرشون نمیشه. اینها با منطق واقعا در باطن سیاستمداران غربی آدم‌هایی هستند به معنای واقعی کلمه وحشی. تعجب نکنید، بله، کت و شلوار می‌پوشن، کراوات می‌بندن، اتوکلون می‌زنن، کیف سامتونه دستشون می‌گیرن، اما وحشی‌اند. عملاً کارهای وحشی‌ها، شما ملاحظه کنید تو همین قضیه اخیر نیوزیلند، کشتار مسلمانان، خب دو تا مسجد، یه نفری وارد میشه ده ها نفر رو به رگبار میبنده، بیش از 50 نفر اونها رو به قتل میرسانه، شهید میکنه. خب این اسمش تروریسم نیست. اروپایی ها نه سیاست مدارانشون نه مطبوعاتشون حاضر نشدن نام حرکت تروریستی روی این کار بگذارن، گفتن حرکت مسلحانه. این حرکت مسلحانه است؟ پس تروریسم چیه؟ هر جایی که یک حرکتی بر علیه یک فرد حتی انجام بگیرد که مورد علاقه اونهاست، اونجا تروریسم و حقوق بشر و همه چی ردیف میشوند برای مقابله. اما اینجا به این وضوح نمیگه این حرکت تروریست، اینا اینجوری هست.
شما شنونده صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. ساعت هم 42 دقیقه بامداد هستش. تو بین مصاحبه ها و گزارش هایی که اخیرا منتشر شده، چند تاش حاوی نکات جالبی است، به ویژه اینکه پای مسئولان اروپایی هم در میان هستش در این مصاحبه ها. از جمله مصاحبه‌ای که استیو رید وزیر مسکن کابینه انگلستان انجام داده و گفته که تهدیدی از ناحیه موشک‌های ایران برای اروپا حس نمی‌کنیم و هیچ گزارش معتبری هم نیست که این تهدید رو تایید کنه، و گفته که اسرائیل سعی می‌کنه این تهدید نمایی رو انجام بده تا اروپا رو وارد جنگ کنه. وزیر کابینه انگلستان همچنین گفته که ترامپ از جانب خودش تهدید به زدن زیرساخت‌های انرژی ایران کرده و اروپا در این باره و به ویژه کشور انگلستان در واقع مشارکتی نداره و از نظر انگلستان ایران تهدید فوری محسوب نمی‌شده که چنین کاری در موردش انجام بشه. این کلید واژه تهدید فوری و جنگ انتخابی یکی از اون موضوعاتیه که خیلی از دولت‌های اروپایی حتی دارن بهش اشاره می‌کنن برای اینکه بگویند این جنگ جنگ غیر ضرور بوده و حمله به ایران واقعا در واقع گزینه‌ای نبوده که خیلی از کشورها موافقش باشن. اون هم حمله‌ای که با ترور مسئولانش در یک روز آغاز میشه و خب در تاریخ دنیا هم چنین کاری واقعا کم سابقه است که شما جنگی رو این چنین آغاز کنید، یک حرکت تروریستی که منجر به در واقع آغاز یک جنگ جدید شد به فاصله چندین ماه. ما دفعه قبلی هم این جنگ رو با یه سری حرکت‌های تروریستی که منجر به شهادت برخی فرماندهان سپاه پاسداران شد داشتیم. حالا هم علاوه بر رهبر معظم انقلاب به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب، بازم ما دیدیم که با ترور برخی از فرماندهان دیگری اتفاق افتاد که بحث ترور رو داره برجسته‌تر می‌کنه، تروری که رژیم صهیونیستی خیلی به انجامش به هر حال در این سالها در مورد خیلی از کشورها عادت داره و قطعا هم بعد از این ماجراها بازم اون رو در مورد بعضی از چهره‌ها در منطقه فارغ از ایران برای اینکه بتواند نبض منطقه رو در اختیار داشته باشه و کشور دیگر رو بترسونه انجام خواهد داد و شاید برخشتن در مورد کشورهای عربی هم باشه که حالا باید ببینیم در ادامه چه خواهد شد. اما رویترز هم به تازه گزارش منتشر کرده و در این گزارش عنوان شده که قیمت نفت روز دوشنبه بیشتر افزایش پیدا می‌کند، که این مسئله در پی تهدیدهای دونالد ترامپ بوده و رویترز گفته که این تهدید ترامپ باعث شده تا قیمت نفت بیش از گذشته افزایش پیدا کنه و همین مسئله فشار اقتصادی زیادی رو برای در واقع بازارهای نفتی و بازارهای اقتصادی ایجاد می‌کند. امیدواریم که در این زمینه شاید بگوییم که یک عقلانیتی در عرصه جهانی شکل بگیره و دولت آمریکا رو متوجه کنه که این رفتارها، این تهدیدها میتواند کل اقتصاد دنیا و منطقه رو دچار مشکلات جدی کنه، و اینکه حالا به صرف اینکه یک کشوری قدرت اقتصادی داره این گونه بخواد ازش استفاده کنه، قطعاً تصویری که از آمریکا از این به بعد خواهد ساخت تصویری هستش که اون رو یک دولت عاقل نمیدونن، و این موضوع میتواند حتی منجر به کاهش و تضعیف جایگاه آمریکا در عرصه جهانی بشه. چرا که خیلی مهم است اگر کشوری میخواد در عرصه جهانی اثرگذار باشه در ذهن افکار عمومی دنیا یک تصویر عاقلانه داشته باشه، که به نظر میرسه این اتفاق در مورد آمریکا عکسش در حال رخ دادن هستش. حالا اگه بازم میخوایم نگاهی داشته باشیم به گزارش ها و موضوعاتی که منتشر شده، یه گزارشی رو فکر میکنم رویترز صبح امروز منتشر کرد و یک آماری داده بود از اینکه زیرساخت‌های منطقه خیلی میتواند در طی این تحولاتی که ترامپ تهدید کرده مورد آسیب باشه. در گزارش رویترز اشاره شده که قطر 100% به آب شیرین شده وابسته است، امارات متحده 80% و عربستان هم 50%ش از طریق آبشیرین کنها آبش تعمیم میشه، و بحرین و کویت و عمان و قطر هم به شکلی دچار همین مسئله هستند، و در صورت اینکه فضا بره به سمت زدن زیر ساخت ها، چالش ها برای کل منطقه و به ویژه اسرائیل بسیار جدی خواهد بود. موضوعی که جمهوری اسلامی هم بارها عنوان کرده که میخواهد به عنوان یک لنگرگاه ثبات در منطقه عمل کنه، ولی خب وقتی فضا به سمت یک فضای موجودیتی بره، یک جنگ موجودیتی بره، خب ایران هم به هر حال مجبور از خودش دفاع کنه. و این موضوع رو خیلی از در واقع کارشناسان حوزه بین الملل که مستقل هستن بارها برش تاکید کردن و عنوان کردن که این جنگ رو اسرائیل و آمریکا آغاز کردن و جمهوری اسلامی ایران در حال دفاع از خودش هستش. بعد ببینیم که حالا در مورد تهدید ترامپ این فضا به چه سمت و سوی خواهد رفت. در کنار این موضوع باید اشاره کنیم به عملیاتی که دیشب ایران انجام داد و دیدیم که شهر اراده دچار آسیب‌های جدی شد، آسیب‌هایی که مشکلات جدی هم برای ساکنان اراضی اشغالی ایجاد کرد، و خیلی از کارشناسان هم به این مسئله اشاره کردن که فضای جنگ با توجه به عملیات دیشب ایران و ناتوانی پدافند هوایی اسرائیل در رهگیری موشکایی که به سمت دیمونا هم حتی شلیک شده بود، فضای جنگ و تحولات جنگ رو قطعاً تغییر خواهد داد. روزنامه گاردین هم امروز یک گزارشی رو منتشر کرده و گفته که این جنگ برای نتانیاهو موجودیتی است، و در این گزارش گاردین عنوان شده که حیات سیاسی نخست وزیر اسرائیل وابسته به نتیجه جنگ با ایران است، و گفته که در این گزارشش گاردین که نتانیاهو به دنبال طولانی کردن جنگ، چرا که میداند بعد از این جنگ از سوی افکار داخلی آمریکا و از سوی افکار داخلی اراضی اشغالی و همچنین گروه‌های مخالفش در اسرائیل به شدت برای کنارگیری به صورت مضاعف‌تری نسبت به گذشته تحت فشار قرار خواهد گرفت. این موضوع اینکه این جنگ برای نتانیاهو تبدیل به یک اتفاق موجودیتی شده از اون موضوعاتی است که خیلی از صاحب نظران و کارشناسان برش تاکید دارن و یکی از محورهای جدی و مهم بسیاری از تحلیل هاست، که من یادم هست CNN هم حدود یک ماه پیش به همین مسئله اشاره کرده بود و گفته بود که نتانیاهو به این جنگ به عنوان یک جنگ موجودیتی در عرصه سیاسی و حفظ حیات سیاسی خودش نگاه میکنه، و حتی اینکه جنگ‌های پشت سر هم به راه میاندازد برای این هستش که از پاسخگویی در دادگاه‌ها فرار کنه. و از آن طرف هم حتی ما دیدیم که کریس مورفی از فکر میکنم سناتورهای آمریکایی بود، روزهای اول جنگ گفته بود که ترامپ همچنین نگاهی در ابتدا به این جنگ داشته برای اینکه افکار عمومی داخلی آمریکا رو منحرف کنه، این جنگ رو به راه انداخته، که کریس مورفی گفته بود که این مسئله چندان در برای ترامپ حاصلی نخواهد داشت، چرا که به دست در واقع اهدافی که به دنبالش هست در این جنگ نخواهد رسید. در کنار همه اینها سپاسگزاریم که ما رو تا این ساعت همچنان همراهی کردید. 0910 899 4505 شماره ما در پیام رسان بله است، میتونید پیام بدید. ما سعی میکنیم در طول شبانه روز در برنامه حتما صدای شما رو پخش کنیم و از این طریق مشارکت شما رو هم در برنامه داشته باشیم. ممنونیم که با ما همراه بودید و امیدوارم که این همراهی خودتون رو با برنامه های صدای جمهوری اسلامی ایران ادامه بدهید. در ادامه هم در واقع شنونده دیگر برنامه های ما خواهید بود. فعلا خدا نگهدار.
من یه خاطری هم اینجا خاطری شخصی دارم عرض بکنم. من یه وقتی خدمت ایشون سالها قبل گفتم که وقتی امام بود، امام تشریف داشتن، ما میترسیدیم تصور کنیم زمان انقلاب و کشور رو منهای امام، اصلا تصورش هم نمیکردیم. یعنی واقعا هر وقت به ذهنمون خطور میکرد که یه وقتی باشه که امام نباشه ما باشیم، از تصورش هم میترسیدیم. بچهای انقلاب و جنگ همیشه تو ذهنشون بود که خب ما تو جنگ یا اینا بالاخره شهید میشیم، میریم، امام هست و انقلاب هست و تصور انقلاب بدون امام رو حتی جرئت نمیکردیم بکنیم. هم سادگی هم جسارت کردم، گفتم الانم نگرانیم که بعد از شما چی میشه انقلاب. گفتم که همون خدایی که پس از امام انقلاب رو پیش برد، پس از ما پیش خواهد برد و بهتر از منی رو خواهد آورد، به موقع وقتی وقتش برسه خواهد آورد. انقلاب دست ماها نیست. ایشون گفت امام، یه وقتی من با امام راجع به خطرات و تهدیدات صحبت میکردم، امام گفتن که تو این انقلاب منم کاری نیستم، هیچ کس کاری نیست، این انقلاب به دست خداوند، به دست خدا داره رهبری میشه. تا وقتی مردم با خدا باشند، خدا این مردم رو وا نخواهد گذاشت. تنها سرگردانم دریایم باش، دنیا بی تو بی من است، آخر کجا ماندی برگردی کن. چشمانم مثل رودی جا مانده از دریا، این تو تنها آرزوی من، وقتی با من باشی دنیا زیبا.
اما عزیزم، بحث شهادت، بحث از دست دادن نعمت، بحث جای خود، اما جمهوری اسلامی ایران حرم است. دفاع از حرم بر تک تک ما واجب است. نگاه، موجها، عقول تنها باید به یک نفر خودش را بسپارد. نه پیشی بگیریم نه پس بیفتیم، فقط و فقط نگاهمون به حضرت آقا باید باشد.
والله 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 از مهمترین شؤون آقا خیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان این انقلاب را به دست آورد. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه اینه.
زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست. گر سر کنم شکایت هجران غریب جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا که از جان شکیب هست و ز جانان شکیب.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این ازم گرفته بشه ما آدم همینطور بمیره خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
ما بدلوا تبديلا.
ما سینه زدیم صدا بریدم، از هر چی که دم زدیم اونها دیدم. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر
حالا که می روی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهایی مرا. بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا برم؟ شب گریه را کجا؟ دیگر تنها گریه عالم را می داند، از تنگی هایش میماند جا ماندی. آه ای دل، ای موج بی ساحلی، دیگر تنها گریه عالم را میداند،
اگر از نمرود سوال میکردید آقای نمرود دوست داری صبح چشم ما کنی کی نباشه؟